بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در بررسی این مسلک تعهد. تا اینجا اشکالاتی که بر این مسلک وارد شد ملاحظه فرمودید که این اشکالات همه قابل جوابه. صاحب منتقل اصول غیر از این دو اشکالی که قبلا بیان کردیم و بررسی کردیم، در خود مسئله تعهد احتمالاتی میده که قبلا هم یه اشاراتی کردیم به اون احتمالات، از حیث اینکه متعلق تعهد چیه، و بعد یک اشکال عام بر همه محتملات داره، غیر از اینکه خود هر احتمالی یک اشکال خاص داره، یک اشکال عمومی علی فرض جمیع الاحتمالات داره. و اون اشکال این است که می‌فرماید اثری که بر دلالت وضعی مترتب میشه غیر از اثری است که بر تعهد مترتب میشه. در دلالت وضعیه مستمع از لفظ معنا رو تصور میکنه، از انتقال به لفظ انتقال به تصور معنا پیدا میکنه، یعنی همون دلالت تصوریه، همون که مشهور میگوین که دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، یعنی لفظ خودش موضوع برای تصور معناست. حالا این لفظ از انسان بالغ عاقل صادر بشه، از حیوان صادر بشه، از هر چی که این لفظ تولید بشه، تا پای لفظ به میان میاد انتقال به تصور معنا پیدا میشه. این اثر دلالت تصوری است. اما ایشون می‌فرماید تعهد به جمیع احتمالاتش اثرش یک اثر دیگریه، و اون علم به ثبوت معناست. علم به ثبوت معنا، علم به وجود معنا، این اثر تعهده. و در حقیقت میگویند در تعهد یک ملازمه است بین وجود لفظ و علم به وجود معنا، به اینکه این معنا موجوده نه فقط تصور المعنا. اون وقت میخوان بگن که چون اثر مترتب بر تعهد با اثر مترتب بر دلالت وضعیه مختلفه، پس ما وضع را نمیتونیم به تعهد معنا بکنیم. این خلاصه اشکال دیگری است که ایشون دارن. خب جواب این اشکال واضحه، و اون این است که ما دلالت وضعیه رو وضع رو هر معنایی بکنیم ممکنه یک اثری بر او بار بشه. اگر وضع رو مجرد ارتباط بین لفظ و معنا قرار دادیم، خب این همان نتیجهش دلالت تصوریه است، انتقال از لفظ به تصور معناست. و اما اگر تعهد قرار دادیم، این نتیجه دیگری داره و تعجب اصلا که چطور یک همچین اشکالی رو ایشون مطرح کرده. خب البته اینجا یک بحثی هست که خب آیا واقعا روی نظریه تعهد ما باید دلالت وضعیه رو بگیم دلالت تصدیقیه؟ دلالت تصدیقیه یعنی این معنا که مخاطب تصدیق میکند که متکلم نسبت به اراده این معنا قصد جدی داره، قصد جدی داره که از این لفظ این معنا رو اراده کنه به ارادت جدیه. در این که لازمه یا حقیقت نظریه تعهد دلالت تصدیقیه است بحثی نیست، این مسلم از آثار این نظریه است. تمام تعهدی ها باید قائل بشن به این که دلالت تصوریه، دلالت وضعیه، دلالتون تصدیقیه. منتا خود مشهور یه اختلافی دارن در این که آیا اصل دلالت تابع اراده هست یا نه. مشهور چون میگوین اصل حقیقت دلالت تابع اراده نیست، دلالت وضعی دلالت وضعیه رو دلالت تصوریه میدونن. حالا ما بعدن انشاءالله به این بحث باید برسیم، اونجا باید مفصل بحث کنیم که آیا دلالت تابع اراده هست یا نه. جزء یکی از آخرین مقدماتی است که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده. پس ببینید در این که روی نظریه تعهد دلالت وضعی حتما دلالت تصدیقی بحثی نداره، تردیدی نیست. اما رو نظریه مشهور اونم در بحث دلالت که میگوین دلالت تابع اراده نیست، خب مشهور میگن دلالت وضعیه فقط دلالت تصوریه است. آقای خویی قدس سره همونجا ایشون میان در اونجا میگن روی همه مبانی، چه روی مبنای تعهد چه روی غیر مبنای تعهد، تمام مبانی نتیجهش این است که دلالت وضعیه تصدیقیه بشود. حالا دلیلشون چیه، توضیح مطلبشون چیه، این بحثی است که اونجا باید مطرح بشه. و کیفکان، پس این اشکال ایشون هم یک اشکال قابل قبولی نیست و جوابش روشنه.
استاد باشید، اشکال ایشون دقیقا اینه که ما تو وز دنبال چی میگردیم، میخوایم از لفظ به معنا برسیم دیگه،
اون تصوریه،
ولی تو تعهد شما میگین برعکسش میکنیم.
بله،
معنا رو میگین، یعنی روح کلامش به اینه. اینه سیزونی جواب شما دادیم، ما در لفظ در وز میخوایم از لفظ معنا برسیم، در تعهد از معنا داریم لفظ.
نه خیر، این همچه حرفی نمیزنی ایشون. عبارت رو ببینید، ایشون میگه در دلالت وضعیه ما از تصور لفظ معنا رو تصور میکنیم، اما در باب تعهد از وجود لفظ علم به وجود معنا پیدا میکنیم. که البته خود همینم، یعنی خود همین از جهت صغرا هیچ کدومی که از تعهدی های حرف رو نزدن. تعهدی ها عرض میکنم که یا میگن ارادت و تفهیم المعنا یا ارادت و تصور المعنا، اینا رو میگن. ولی خب حالا ما برفرض بپذیریم ازشون که تعهدی ها میگن علم به وجود معنا، و فلزات بعدش میگن خب گاهی اوقات علم به وجود معنا مستحیله و قد یستحیل و ثبوتو. تو بعضی از موارد استحاله داره، مثلا فرض کنیم تو خود اجتماع ضدین و اجتماع نقیزین، ما از اون لفظ نقیزین که نمیتونیم علم به ثبوت معنا پیدا کنیم، محاله. حالا بر فرضی که این معنا در تعهدم باشه، ما جوابمون همینه که آقا این معنای تعهد دلالت تصدیقی است. دلالت وضعیه رو مشهور به اصلا به دلالت تصوری معنا میکنن. اختلاف مسائلی که در وضع یک چنین نتیجه رو داره، در همون جلد یک صفحه 60 یا 68 حالا مراجعه بفرمایید، عبارت ایشون کاملا روشنه. عرض میکنم که تا اینجا اشکالاتی که عرض کردیم قابل جواب بود. چند تا اشکال ضعیف دیگه هم وجود داره. حالا یک اشکالی رو خود ما بر مسلک تعهد داریم و اون اشکال اینه. ببینید آقایون، تعهد انصافش اینه که در هر وضعی یه تعهدی وجود داره، در این تردیدی نیست. منتها ما یک تعهد اجمالی ارتکازی داریم، یک تعهد تفصیلی داریم. تعهد اجمالی ارتکازی یعنی اجمالاً در ارتکاز هر واضعی تعهده، ولی واضع به این تعهدش توجه نداره. اگر یادتون باشه در اوائل اصول الفقه مرحوم مظفر اونجا یه علم اجمالی و یه علم تفصیلی درست میکنه، البته به تبع بزرگان، منتها مراد از اون علم اجمالی غیر از علم اجمالی است که جای دیگه میگن. ببینید ما الان اجمالا علم به وجود خودمون داریم، ولی به این علم توجه نداریم. خیلی از اوقات توجه نداریم، ولی هر کسی در ارتکاز خودش علم دارد به وجود خودش. اینجا هم یک تعهد اجمالی ارتکازی وجود داره، واقعا واضح یک تعهدی داره میکنه که این لفظ مال این معنا، این لفظ برای تفهیم این معنا. اما آیا به این تعهد علم داره به طوری که بشه تعهد انشایی، بشه تفصیلی؟ نه. به نظر ما یک تعهد انشاییه که بگه من تعهد میکنم عند ارادت تفهیم هذا المعنا از این لفظ استفاده کنم، نیست. در انشا فقط یه ارتباطی رو جعل میکنه و اعتبار میکنه، همین اندازه. اون تعهد اجمالی ارتکازیش رو نمیاره در مقام وضع انشاء بکنه و ایجاد بکنه. قائل به تعهد باید این دومی رو اثبات کنه، بیا وضع واضع با التفات به اون تعهد میاد همین تعهد رو ایجاد میکنه بین اللفظ و المعنا. چنین چیزی یعنی تعهد انشائی، که حالا اسم دیگهش تعهد تفسیری ما بگذاریم، این واقعا وجود نداره. اون وقت ببینید با این بیان ما، اونایی که میگن آقا تعهد امر وجدانیه، نسبت به اون تعهد ارتکازی فرمایششون تمامه. خود مرحوم آقای خویی که یکی از ادله تعهد رو وجدان قرار داد، نسبت به اون تعهد اجمالی فرمایش تمامه. اما اونایی هم که میگن آقا ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم وجدانن چنین تعهدی نیست، نسبت به تعهد تفصیلی انشایی حرفشون تمامه. یعنی این دو قول هر کدام به یک جهت تمامه و صحیحه. لذا رو این بیان ما نمیتونیم قول به تعهد رو بپذیریم. این که حالا مثل مرحوم والد ما رضوان الله علیه، ایشون برای اینکه تعهد رو رد کنن فرمودن ما تو اعلام شخصیه تعهد نمیبینیم. درسته تعهد انشائی تفصیلی ما نداریم، اما تعهد ارتکازی هست، تعهد اجمالی هست. بله خارج از وضعه، یعنی در ارتکازش تعهدی، اما این تعهد رو انشاء نمی کنه. مثل این که حالا گاهی اوقات در بحث معاملات میگن یه چیزی داییه، یعنی ما اگر تعهد رو بخوایم یک اعتبار یک وجهی براش درست کنیم، تعهد داییه بر وضعه. یعنی اون تعهد اجمالی ارتکازی عنوان دایی بر وضع رو داره، اما حقیقت وضع نیست. حقیقت وضع اونیست که ایجاد میشه، انشاء میشه.
مثلا مثلا ما با واسط قبلی که فرمودن تو حقوقیت این آقا تن معانی دقیق هست و شما جواب داده، این هم همونه در
حقیقت.
ما که به حقیقت مستعد و اون دقیقت عقلیش کار نداریم، ما اون ارتکازش کار داریم که هستش.
نه نه ببینید، عرض کردم در مقام ایجاد ارتباط واضح به اون تعهدش توجه داره یا نه؟ نداره، نه اصلا نداره. یک تعهدی داره اما در مقام ایجاد ارتباط اون تعهد رو در مقام فعلیت نمیاره جز حقیقت این ارتباط قرار بده. شما ببینید مثل این که الان همه ما بنا داریم، یک تعهدی داریم ساعت 8 میم برای درس، ولی وقتی از منزل داریم حرکت میکنیم بالفعل این تعهد رو دیگه ایجاد نمیکنیم، که در ارتکازمون است که هر روز 8 میم درس داریم، درس گوش میدیم، درس میگیم، میشنویم، اون تعهد دیگه مدخلیتی در اینها نداره. در ارتکاز هست، در ارتکاز هست، اما در خود موضوع درس اون تعهد مدخلیتی نداره. اینجا تعهدی هست واضح در ارتکازش بین لفظ و معنا، اما وقتی میخواد وضع کنه اون تعهد دیگه درش دخالت نمیده، اون تعهد رو براش مدخلیتی قائل نیست. برای منافات نداره، اجتماعیه، یه لفظی برای معنای قرار میده، منتها در این قرار دادنش تعهد دخالت داره یا نداره. چی فرمودید آقای رحمپور؟
یکی از ارکان
چرا در وضعش توجه دارید شما؟ نه نه در استعماله، در استعمالی که دیگه لفظ فانیه در معناست، اما در مقام وضع هم لفظ رو باید مستقلن تصور کنید هم معنا رو. در استعمال دیگه ما لفظ رو اصلا استقلالی براش از جهت تصور قائل نیستیم. نه چرا همین، برای این که ببینید آخه همین مثل فرمایش مرحوم والد ما واقعا میبینیم در اعلام شخصی تعهدی نیست. تعهدی هنگام وضع، یعنی بگه من تعهد میکنم عند ارادت هذا الولد این لفظ رو بیام بگم، چون چیزی نیست. نه به خاطر که الانم در این عملش واقعا اصلا نیست این چیزی، نه که ذکر نکرده. وقتی داره میگه آقا من اسم رو گذاشتم علی، وقتی میخوام آقا بگیم آقا معناش چیه، تو تعهد کردی، میگه من کی گفتم من تعهد میکنم، من میگم به این میگم علی، ولی تعهد در کار نیست. بله در ارتکازش، ارتباط بین هر لفظ و معنایی ارتکازن یه تعهدی داره. تعهد تفصیلی یعنی خودش توجه به تعهد داشته باشه، میشه تعهد تفصیلی. الان از این کسی که اسم ولدش رو گذاشته علی بپرسیم آقا در حین این قرار دادن اسم تو تعهد کردی؟ میخنده، من چه تعهدی کردم؟ اصلا به عرف و عقلا بگیم در اعلام شخصی تعهده یعنی چه تعهد؟ من بهش میگم علی، من این لفظ رو میگم این معناشه، اما تعهد نیست. بله تعهد ارتکازی هست. ببینید عرض کردم این که ما داریم میگیم، حالا نمیدونم آقایون بحث اصول الفقه رو در ذهن شریفشون هست یا نه، اونجا یه علم اجمالی و یه علم بسیط تفصیلی درست میکنن در حل اون مشکله دور در قرار دادن علم به حکم، در موضوع حکم. اگر شارع بگوید که این واجب است لمن علم به هازل حکم، اونجا یکی از راههایی که برای حل مشکل دور میارن این است که یه علمو میکنن علم اجمالی، یه علم و علم تفصیلی. منتها اون اجمال و تفصیل غیر از اجمال و تفصیل در باب اصول عملیه و در علم اجمالی در برابر علم تفصیلی در اصوله. اون علم اجمالی مثل اون مثالی که عرض کردم، علم دارم اجمالا به این که خودم هستم، اما توجه به این علم نیست، ولذا اونجا به علم اجمالی میگن علم بسیط توی یه علمه، به علم تفسیری میگن علم چی؟ یادتون هست؟ بهش میگن علم مرکب. مرکب یعنی علم به علم، علم به علم. ما الان نسبت به این که هستیم، ما علم حضوری وجدانی داریم به این که ما هستیم، اما گاهی علم به این علم نداریم. اگر علم به علم پیدا کردیم میشه علم مرکب. اینجام تعهد اجمالی هست، اما نسبت به این تعهد اجمالی توجه در مقام وضع وجود نداره. من به نظرم تحقیق در مسئله، البته این تحقیق رو در دوره قبل نداشتیم، در دوره قبل ما اشکال مرحوم شهید صدر رو قبول کرده بودیم، اشکال مرحوم والدمون رو هم قبول کرده بودیم، گفتیم دو تا اشکال متینه، اما در این دوره اون دو تا اشکال رو جواب دادیم، ولی این اشکال به نظر ما به قوت خودش باقیه. هازا تمام الکلام در مسلک تعهد. مسلک چندم رو باید شروع کنیم؟ تا اینجا چند تا مسلک عرض کردیم؟ سه تا مسلک. یک، مسلک مشهور و آخوند. دو، مسلک تنزیل. و سه، مسلک تعهد. چهارمین مسلک، مسلک اعتباره، مبنایی است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف و جمعی از تلامذه یا متأخرین اختیار کردند. مرحوم والد ما هم رضوان الله تعالی علیه همین مسلک رو اختیار فرمودند، مسلک اعتبار. خب مرحوم اصفهانی یه مقدمه میاره که این مقدمه رو مرحوم آقای خویی تو محاضرات، حالا این مقداری که من در ذهنم هست، نیاوردن. صاحب منطقه میگن اصلا این مقدمه ربطی به نتیجه نداره، در حالی که به نظر ما خیلی هم ربط داره به نتیجه. حالا بیان مسئله چیه؟ من در جلد اول نهایت الدرایه صفحه 47 و 48 به نظرم، حالا صفحه 44 نهایت الدرایه صفحه 44. مرحوم اصفهانی، خوب دقت کنید با این بیانی که ما عرض میکنیم، میفرماید که در ارتباط لفظ و معنا و اینکه هر لفظی مختص به یک معناییه، در این تردیدی وجود نداره. همه دعواها در حقیقت این ارتباطه که این ارتباط چجوری شکل گرفته. بین لفظ و معنای علقه‌ای هست، اما حالا این علقه به چه نحویه؟ مرحوم اصفهانی میفرماید اینجا پنج احتمال وجود داره. یک، بگیم این علقه از امور واقعیه عرضیه است. دو، بگیم از امور اعتباریه ذهنیه است. سه، بگیم از امور انتزاهیه است. چهار، بگیم از مقوله اضافه است. پنج، بگیم اعتبار محضه. این پنج احتمال وجود داره. می‌فرمایند احتمال اول و دوم و سوم و چهارم مردوده، فتعین الخامس. خب حالا توضیح میدن. اما احتمال اول، بگیم آقا این علقه بین لفظ و معنا یه امر واقعیه، منتها واقعی عرضیه. میگن این سه تا اشکال داره. اشکال اولش این است که عرض نیاز به موضوع داره. عرض رو وقتی در فلسفه معنا میکنن میگوین اذا وجده، وجده فل موضوع، موضوع میخواد. وقتی ما میخوایم بگیم این دیوار سفیده، باید یک جداری باشه تا بگیم سفیده. عرض یا گاهی به جای موضوع تعبیر به چی میکنن؟ محل. محل عرض محتاج به محله. خب این معناش این است که بگیم آقا وقتی لفظ در عالم خارج موجود میشود، این معنا عارض او میشود. یا وقتی لفظ در عالم ذهن موجود میشود، این معنا موجود می شود. هر دوش باطله. برای اینکه وضع علقه بین طبیعی لفظ و طبیعی معناست، با قطع نظر از اینکه در خارج موجود باشد یا نباشد، با قطع نظر از اینکه در ذهن هم موجود باشد یا نباشد. الان شما خیلی از الفاظ تصورم نمی کنید، استعمالم نمی کنید، اما بین اون لفظ و اون معناش علقه و ارتباط چیه؟ برقراره. این اشکال اول. اشکال دوم این است که اگر یه امر واقعیه، لا یختلف و به اختلاف الانظار. این همین مطلبی بود که قبلن هم مرحوم محقق عراقی، بالاخره چون مرحوم عراقی قائل بود به اینکه وضع یک امر واقعیه، او وقت این مواجه میشد با این اشکال که خب اگر واقعیه چرا یختلف و به اختلاف الانظار، نباید به اختلاف انظار مختلف بشه، باید یه لفظی تو تمام دنیا یه معنایی رو ازش اراده کنه. عرض وقتی شد از امور واقعی شد، باید این طور باشه. و چون یختلف و باختلاف الانظار، این یه لفظی در نزد یک قومی یه معنایی داره، در نزد قوم دیگه معنای دیگه ای داره، لذا نمیتونه واقعی باشه. اشکال سوم میفرماید که عرض مانند سایر اجناس عالیه، این عارض ماهیت موجوده میشود، یعنی یه ماهیت باید در عالم خارج وجود پیدا بکند مثل بقیه اجناس. همه اجناس، این اجناس عالیه تا ماهیت موجود نباشه اون جنس معنا نداره. خب میدونم. نه خیر، خب باید ایشون اثبات کنه که این ذاتی نیست، باید اثبات کنه که این احتمالات میره کنار، این احتمالات میره کنار، فقط احتمال اعتباری بودن باید بیاد. کی؟ نه خیلی طور نیست، نه خیلی وسط این تو، نه خیلی آقا همین، پس همین باید اینو خوب دقت بفرمایید. پس اشکال سوم این است که عرض مانند سایر اجناس عالیه، این محتاج به ماهیت موجوده است، در حالی که ما در باب لفظ و معنا چنین چیزی رو لازم نداریم. لذا نتیجه این می شود، عرض کردم ببینید، تصوراً ما می دونیم یه علقه بین لفظ و معنا هست، تصوراً پنج احتمال میدیم. یک این است که بگیم از امور واقعیه عرضی است، یه چند لحظه صبر کنید تا ما اینو تمام بکنم. دو بگیم آقا این یک اعتبار ذهنیه، نظیر این که ما میگیم الانسان و کلیون. کدوم انسان رو میگیم کلیه؟ مفهوم انسان رو میگیم کلیه، یعنی اون انسان موجود در ذهن که مفهوم انسانه میگیم کلیه. خب اینم در اینجا نیست، مسلمانه میخوام بگیم این لفظ موجود در ذهن ما مقیدن به این که در ذهن هست دلالت بر ما داره. نه، لفظ داله بر ماهیه معینه، چه لفظ در ذهن چه لفظ در خارج هیچ کدوم هم خصوصیت نداره، پس از اعتبارات ذهنی هم نیست. احتمال سوم این است که امر انتزاعی باشه. اینجا رو خوب دقت کنید، مرحوم اصفهانی میگه امور انتزاعی یک شاخص داره، یک معیار داره، و اون این است که شما اون عنوان انتزاعی رو بتوانید بر منشأ انتزاع حمل کنید. الان که اینجا رو میگیم فوق، فوقیت، از سقف فوقون، ما از این سقف انتزاع فوقیت میکنیم، عنوان فوق رو میتونیم بر سقف حمل بکنیم. عرض میکنم که اما در باب وضع واضح میگه وضعت، و این لفظ رو برای معنا، اگر بخوایم خود وضع واضح رو منشأ برای انتزاع این اختصاص بگیم، آقا این اختصاص رو از این کار وضع واضح ما انتزاع کردیم، خب باید بگیم که الوضع و اختصاصون، در حال که نمیشه این رو گفت. چی؟ نه، عرض امور انتزاعی عرض نیست. و بعد شما رو فوقیت عارض سقفه؟ نه خیر، انتزاعه، یه هم یه مفهوم انتزاعیه، اصلا از مقوله اضافه هم نیست. نه نه، عرض بکنم اجازه بدی. اینم احتمال سوم. پس ما نمیتونیم بگیم بین این اختصاص انتزاع میشه از منشأ این اختصاص که همون وضعه، چون قابل حمل بر او نیست. ما نمیتونیم بگیم واضحه که میگه وضعتو، این یعنی اختصاص. عشق احتمال چهارم این است که بیایم بگیم این از مقوله اضافه است. عرض میکنم که احتمال چهارم، بله چی کجا عبارته؟ تو عبارت خود اصفهانی دقت کنید شما، ولذا داره ردم میکنه به این بیان. بگیم آقا بین لفظ و معنا، نه این ارتباط امر واقعی یون عرضی یک، نه اعتبار اون ذهنی یون دو، نه انتزاعی یون سه. بگیم آقا این از مقوله اضافه است. مقوله اضافه آیون مثل این که میگیم آقا منده که اینجا نشستم نسبت به این زمین یک نسبتی بین من و این زمین الان هست، این رو میگم یه اضافه نسبتی بین من و این زمین هست. دو نفر که در دو تا صندلی نشستن یک نسبتی بین این جالس و اون جالس هست. بگیم آقا بین لفظ و معنا این مقوله اضافه است، یعنی همون مقوله اضافه فلسفیه. اشکال این است که آقا شما، ما میتونیم بگیم وضع یک مفهوم اضافی ذات طرفینه، میتونیم، چون یه طرفش لفظه یه طرفش معنا، اما هر جا که ذات طرفین چه شد از مقوله اضافه فلسفی نیست که بین لفظ، بین موضوع و محمول در قضایای حملیه اضافه و نسبت وجود داره، اما اون از مقوله اضافی فلسفی نیست. حد مقوله اضافه در اینجا صدق نمیکنه. چرا؟ چون اون مقوله اضافه مقید به وجود در عالم خارجه، یعنی تا در عالم خارج دو نفر ننشسته باشن، شما الان دو نفر که در ذهنتون بیارید این دو نفر نشستن اما در خارج چیزی نباشه، مقوله اضافه فلسفی محقق نمیشه. مقوله اضافه فلسفی جاییست که در عالم خارج موجود باشن. بگیم این آقایی که نشسته نسبتش به این آقایی که کنارش نشسته، نسبتش به این ستون، نسبتش به اون دیوار، اینا میشه مقوله اضافه فلسفی. پس این از میخوان بفرماین درسته وزن از مفاهیم اضافیه هست، از مفاهیم اضافیه اینجا دو طرف لازم داره، بدون لفظ بدون معنا وزن معنا نداره. اما خلق کردید، فکر کردید هر جا یه مفهوم اضافیه، اون میشه از مقوله اضافه در فلسفه. بعد میفرمان خب پس ملاحظه کردید این چهار احتمال باطله، تعین احتمال پنجم. احتمال پنجم چیه؟ کونه من الامور الاعتباریت المحضه، از امور اعتباریه محض است. مونتا مرحوم اصفهانی میگن، میفرماین ما دو جور امر اعتباری داریم. یک امر اعتباری داریم که نیاز به یک سبب و انشاء داره، یعنی باید یک انشایی ایجاد شود تا این انشاء سبب بشود برای اون اعتبار، مثل باب ملکیت و زوجیت. شارع میگه شما یه بیتو و اشتریتو بگو، این بیتو و اشتریتو رو حالا مشهور میگن سبب، ناینی میگه موضوع. موضوع یا سبب است برای چی؟ اعتبار اوغلا. اوغلا میگن وقتی این گفت بیتو دیگه خانش مال خودش نیست، مال توست. وقتی به تو اشتراکی تمام شد، شارع هم همین اعتبار رو میکنه. ایشون میفرماد این رو بشیم اعتبار تسبیبی، یعنی اعتباری که متوقف است بر سبب. اما یک اعتباری داریم مباشریه. اعتبار مباشری یعنی اون اعتبار قائم به نفس اعتبار کننده، زائد برای هم هیچی دیگه نمیخواد. اگر بگیم یک اعتباری فقط متوقف است و متقوم است بر اعتبار کننده، اینو بشیم اعتبار مباشری. مرحوم اصفهانی فراد وضع از قبیل همین اعتبار چیه؟ مباشریه. یعنی وضع پیش خودش اعتبار کرده، ارتباط بین لفظ و معنا رو همین اندازه. آقا ذهنیه با محض فرق داره، دقت نفرمایید آقای جهادیان. ذهنیه یعنی المقید به ذهن، المقید به وجود ذهنی. واضع که الان داره اعتبار میکنه نمیگه لفظ مقید به موجودش در ذهن من بر این معنا دلالت داره، میگه نه من اعتبار میکنم ارتباط بین لفظ و معنا رو، چه من بگم چه شما بگی، چه نوشته بشه، چه از صدای دوتا آهن این لفظ تولید بشه، این لفظ بر این معنا دلالت داره. خب پس ببینید تا اینجا یک قسمت، یعنی به نظر من تا اینجا تمام کلام مرحوم اصفهانیه که ایشون وضع را از امور اعتباریه محضه، این که عرض میکنم اون قسم دوم امور اعتباریه ذهنیه بود که توضیح دادیم مراد چیه و فرقش با این اعتباریه محضه چیه. ایشون میفرماد از امور اعتباریه محضه و مباشریه و فرقش هم با ملکیت و زوجیت ذکر کرد. اگه یادتون باشه مرحوم محقق عراقی میفرمود آقا بین وضع و ملکیت فرقی وجود نداره، همانطوری که ملکیت یک امر واقعیه، منتها میگفت سبب، میگفت اعتبار سبب برای این واقعیت میشه. میگفت در باب وضع اعتبار واضع سبب میشه، بعد یک علقه واقعی بین اللفظ و المعنا ایجاد بشه. حالا یک تتمه‌ای داره فرمایش اصفهانی، عرض کنم این تتمه رو آقایون ببینن. مرحوم آقای خوی قدس سره در محاضرات دو تا اشکال بر مرحوم اصفهانی ذکر کرده، صاحب منتقا هم دو تا اشکال ذکر کرده، خود ما هم یک اشکال بر این نظریه داریم که انشالله فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.